بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله رویه سلسله برای دقت در عمل کردن. در دو سال گذشته به مناسبت‌های مختلف خدمت اخوان محترم نکاتی را عرض کردم، ولی به لحاظ ضرورتی که ایجاب می کرد مجدداً احساس کردم که تذکر این نکات بر همه ما ضروری است. و همانطور که خیلی از مسائل را ما در طول سال تکرار می کنیم برای اینکه فراموش نشود، این مسائل هم لازم است هر چند وقت یک بار مرور بشود و تذکر داده شود که فراموش نشود. چون آنچه را که خدمت شما عرض میکنم اجرای آن آبرو و حیثیت فقر و خواسته بزرگان سلف سلسله و ائمه اطهار علیه السلام است. در وهله اول ما معتقدیم که دین مبین اسلام و مذهب تشیع اثنی‌عشری یک ظاهری دارد و یک باطنی که فقرا به حمدالله دارای این ظاهر و باطن هستند. ظاهر آن آداب شریعت مقدس اسلام است و باطن آن دستوراتی است که به آنها داده شده است. اما آیا داشتن این دستورات برای ما کافی است؟ نه، اینطور نیست. آن زمانی برای ما مفید و به فایده خواهد بود که این دستورات را اجرا کنیم. دقیقاً مثال آن این است که شما جسم سنگینی را همراه خودتان دارید و خوشحال هستید که در این جسم سنگین فرض بفرمایید که یک محموله خیلی گران قیمتی است، ولی این محموله را به دلیل سنگینی وزنش نمی توانید به منزل ببرید و مجبورید آن را در همون جایی که ایستاده ای هستی یا در خیابان یا در مغازه یا در هر جای دیگر که هست بگذارید و دست خالی به منزل بروید. این محموله چه فایده برای شما دارد جز این که اندوه و غصه برای شما به بار بیاورد که یک چنین گوهر با ارزشی را نتوانستی به سرمنزل مقصود برسانید. پس داشتن این محموله به تنهایی کفایت نمی کند. انسان خوشحال باشد و فکر کند که به سرمنزل مقصود رسیده. آنگاه به سرمنزل مقصود خواهد رسید که آن را همراه خود بتوانید به منزل برسانید. این محموله کی به منزل خواهد رسید؟ آن زمانی که ما دستورات شریعت مقدس اسلام چه از نظر ظاهری و چه از نظر باطنی و یا به عبارت دیگر دستورات ظاهری و دستورات ولایتی را انجام دهیم. مطلب بعدی که بارها خدمت شما برادران هم عرض کردم این است که زمانی که وارد مجلس فقری می شوید، اهم از این که این مجلس در حسینیه ها یا منزل یا جای دیگری باشد، مخصوصا در شبهای دوشنبه و جمعه و صبح جمعه و بالاخص شبهای جمعه که فقرا دستور اکید دارند که به یاد خدا باشند، از وقتی که وارد مجلس می شوی ما سب الله را پشت سر بگذاریم، یعنی همه چیز را فراموش کنیم. من خجالت می کشم که این مسئله را تکرار می کنم، چون کراراً عرض کردم، ولی با کمال تأسف مجبورم که باز هم عرض بکنم که وقتی که من اینجا در خدمت شما هستم و کتابی خوانده می شود، یا نظم است یا نثر، این کتاب برای چه خوانده می شود؟ آیا فقط برای اینکه صفحاتی از آن رد شویم و از آن بگذاریم و این کتاب تمام بشود و بعدا از یک ماه، دو ماه یا چند ماه و بعد بیایند از بنده سوال کنند که چه کتابی خوانده بشه و بنده کتاب دیگری را معرفی کنم، آن کتاب خوانده بشه؟ نه، این کتاب برای این خوانده می شود که بنده و جناب عالی از مطالب کتاب چیزی بفهمیم، از زحماتی که بزرگان ما در گذشته کشیدند و با دود چراغ این کتاب را نوشتند استفاده کنیم. ولی معلوم می بینم وقتی که کتاب خوانده می شود، در حین کتاب خواندن متاسفانه آقایان تشریف می آورند اینجا و که مطلبی دارند، آن هم دنیایی، که عرض کردم وارد حسینی که می شوید باید آن را فراموش کنید و به وقت مقتضی دیگر مرتب کنید. من عرض می کنم از مسائل دنیوی غافل بشوید، عرض بنده این هست که هر چیزی به جای خودش نیکوست. این کتاب برای من و شما میخوانم. من نمیخواهم کلمه سوء استفاده کنم، ولی آیا آن کسانی که در حال خودشان هستند و از شنیدن کتاب و مناجاتی که خوانده میشود استفاده میکنند، با آن کسانی که به این کتاب توجهی ندارند و فقط تشریف می آورند مطالبشان را با من در میان می گذارند و علاوه بر این که حواس من را هم پرت می کنند خودشان هم متوجه نمی شوند، با آن آقایان فرق ندارند؟ طبیعی است که وقتی اینجا تشریف می آوری ادب ایجاب می کنند و من هم خجلت می کشم جوابشان را ندهم. مجبورم هم مسافه کنم، هم دستشان را ببوسم، هم جواب مطلبشان را ارزم. ولی این از انصاف به دور است که آن کسانی که احتمالاً مطالبی دارند که مهمتر هم ممکن است باشد، دندان روی جگر می‌گذارند و برای حفظ شعائر و آداب مجلس فقری به خواندن کتاب گوش می‌دهند و تحت تجه خودشان هستند. پس خواهش من این است که وقتی وارد مجلس می‌شوید، کتابی که خوانده می‌شود، مطلبی که گفته می‌شود، سراپا گوش باشید و در حال خود آن باش که به آن توجه کنی و مطلب را بفهمی. و اما در مورد مصافحه، آیا مصافحه کردن فقط به صرف این است که دست هم دیگر را ببوسیم کفایت میکنه؟ بوسیدن این دست جسمانی چه چیزی را به یاد میآورد؟ آن شرایط ایمانی را که با ما کرده اند، آن را یادآور می شود. یعنی وقتی من می آیم جلو خدمت شما و دست شما را می بوسم، مدعی این هستم که آن شرایطی را که با من عهد کردی شماف و حق همه را انجام دادم. اگر واقعا حال ما این چنین است باید مصافحه کرد، ولی بایستی در نظر گرفت که تعداد فقرا به حمدالله زیاد است. اگر بنا باشد تک تک با من بخواهند مصافحه کنند، وقتی برای شنیدن کتاب و استفاده از آن باقی نمیماند. مطلب بعدی احترام و حفظ موقعیت آقایان معزونین است که معلوز در بعضی مواقع متوجه می شود که مخصوصا در روزهایی که مجالس فقری شلوغ است، آقایان بدون توجه به اینکه آقایان مشایخ و دیگر معزونین در جلو نشستند، می آیند جلوی این آقایان می نشینند و ایشان در انتهای جمعیت قرار می گیرند بدون توجه به اینکه احترامشان واجب است. و این کار متاسفانه از جانب کسانی است که تازه مشرف به فقر شدند، حالان که بایستی متوجه باشند که احترام پیشکسوتان یکی از مسائلی است که بایستی حتما رعایت بشود، نه تنها در مجالس فقری، در همه جا، مخصوصا نسبت به مشایخ و معزونین محترم. مطلب دیگری که خواستم عرض کنم، چون به این مطلب مخصوصا در مجلس صبح‌های جمعه برخورد زیادی داشتم، این است که بعد از خواندن خطبه آقایان اشعاری را انتخاب می کنند و می خوانند، ولی این اشعار مشکلاتی را به بار می آورند. البته بعضی از این اشعار، نه تمام آنها، این مشکلات به این قرار است که اولا غلو آمیز است. اشعار غلو آمیز به هیچ وجه در مجلس فقری نبایستی خوانده شود و اصولاً قلوب از طرف فقرا به هیچ وجه شایسته نیست. من خودم را عرض میکنم که همینقدر اگر اطمینان داشته باشم و بدانم که خداوند این بنده را به بندگی خودش و خاکپای پیامبر خودش و ائمه اطهار علیه السلام پذیرفته است، شبان روز سجده شکر میکنم. فقرا هم باید همینطور باشد و در چنین شرایطی شایسته نیست که اشعار قلوب آمیز خوانده شود. من خاطرم هست که در شیراز در روز عید قدیر در خدمت پدر بزرگوار حضرت آقای رضا علی شاه علی الله مقام بودم، ایشان به یکی از آقایان دستور فرمودند شعری بخوانند. او شروع کرد به خواندن شعری از دیوان شمس و این شعر را خواند: شمس من و خدای من. حضرت آقا به شدت عصبانی شدند و فرمودند اینها چیست که میخوانی؟ شمس من و مراد من. و قلوف در مجلس فقری به هیچ وجه شایسته نیست و اگر بنا باشد چه این اشعاری در مجلس خوانده شود، من مجلس را ترک میکنم. ببینید که قلوف چقدر ناشایسته که برای آن بزرگ وقت تهدید به ترک مجلس میکنه. از طرف دیگر باز در صبح جمعه وقتی که اشعار را گوش می‌کردم، دیدم متاسفانه شعرهای خوانده می‌شود که از سرن شعر به اصطلاح نو سرایند. البته بنده تخصصی در ادبیات و شعر ندارم، اگرچه رشته تحصیلی‌ام ادبیات بود، ولی آنچه مسلمن اشعار نو برای مجلس فقری ساخته نشده. بعضی از آنها چنان که باز حضرت آقا می فرمودن برای انجمنهای ادبی است و شایسته مجلس فقری نیست، خصوصا وقتی ما شعرای عارف مسلکی یا عرفای شاعر مسلکی مانند مولوی داریم. وقتی اشعار شاعرانی مثل او یا سعدی یا حافظ ازد، اصولا چرا بایستی اشعار نو خوانده شود؟ اشعاری تحت هیچ شرایطی با مجلس فقری سازگار نیست. بهتر است از شعرهای متقدم باشد. اگر هم از حافظ است، سعدی است، شمس است، تفعل می زنند، غزلی را انتخاب می کنند و می خوانند، ولی در بعضی موارد تفعل نمی شود زد. مثلا مثنوی کتابی نیست که با تفعل بشود آن را خواند، چون داستانهای آن حالت پیوسته دارد و حتما باز نیاز به شرح دارد. بنابراین بایستی از اول شروع و به تدریج و منظم، همینطور که ما کتب نثر مثل کتاب شریف پند صالح را می‌خوانیم و به تدریج جلو می‌رویم، در مورد مثنوی هم باید همین گونه عمل بشود و جلو برویم. انشاءالله امیدواریم که ما دقت کنیم، این دستورات را عمل کنیم، ترقی در فقر باشه و الا هم خودمون رو مسخره کردیم، هم خدای نکرده باعث رنجش بزرگان و کج رفتاری خواهیم.